الرجيم أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأرض تسليات بمناسبة شهادة فاضل مكرم حجة الإسلام عسلانی که در این حال در راه هدایت شهید شدن. گاهی به ذهن میرسه که اون دعاهایی که در شب ماه مبارک دعایی که وارد شده و قتلن فی سبیلک صدفق لنا انشالله در باره ایشون مستجاب شده، خداوند انشالله مستقبل کنه در بهار رحمت و خودش و به همه ما توفیق تعلیم و تعلم و تبلیغ را به احسن وجه عنایت بفرمایه انشالله. خب موضوعی که دناس انشالله شروع کنیم و بعد امیدواریم ادامه داده بشه، بحث تفسیر آیات اعتقادی است. یعنی عنوان این عنوان هست. مقدمتاً عرض میکنم و بتاریم مثالم روشن شایدن به گوش اکثر مستمعینمون خورده و مطلعن، ولی خود برای تذکر و ارتباط با بحث خودمون، تقسیمی دارن آقایون در ارتباط با وظایف دینی. یک تقسیمی است که علیه ها تکالیف الهیه و وظایف یک انسان میگن از سه قسم خارج نیست، یا در ارتباط با عقیده است که عقیده عبارت است از یک عمل قلبی و که انسان معتقد باشه، فعل قلب است که انسان باید به یک عده اموری معتقد باشد. البته این تقسیم در حقیقت اختصاص داره به مکاتب الهی، این تقسیم بندی که عرض میکنم، مکتب وحی، انبیا، ائمه علیهم السلام، بالله خب مکاتب مادی غیر الهی خیلی دنبال عقیده نیستن که حالا انسان لازم است معتقد باشد به شیئی، براشون موضوعیتی نداره. ما بیشتر روی جهات عملی و فوقش روی جهات بعضی جهات اخلاقی کار میکنن، اما اعتقاد داشتن به یک مسئلهی که معتقد باشد به عنوان یک وظیفه اینو قائل نیستن. ولی در مکاتب الهی و مکتب وحی نه، اعتقاد عقیده یک مبنای، یک مکتب زیربنایی است که در حقیقت اعمال و اخلاق و اینها بر اون اساس با تنظیم بشه و به عنوان یک وظیفه است. حالا رو همون جهاتی که انسان بعد از اینکه تحقیق کرد، تدقیق کرد، عقل انسان رو وادار میکنه به بعضی از تحقیقات که عالم برای چی خلق شده، کی خلق کرده، بعد از عاقبت چه خواهد شد. بعد انبیاء علیهم السلام آمدن، ارشاد کردن، راهنمایی کردن، تذکر به احکام عقلی دادن، بعد از اینکه مسئله برای یک فردی روشن شد، به عنوان یک تکلیف مکلف است که معتقد باشد قلبن بنا بگذارد به این مطلب. گاهی انسان یک چیزی براش روشنه، یعنی مطلب رو میفهمه، اما عقیده پیدا نمیکنه به او. اعتقاد یک فعل قلبی است. این در مکتب انبیا مسئله مهمی است و آیات کریمه هم مکررن همون آمنو بالله، ایمان در حقیقت همین ایمان به خدا، ایمان به رسول به عنوان یک مطلب زیربنایی است که در آیات مکرر بهش تذکر داده شده که انسان باید چیزی را که فهمید بهش عقیده پیدا کنه، معتقد باشه، ترد نکنه از خودش. گاهی انسان چیزی را میفهمه ولی چون مثلا به نفع خودش نمیبینه یا چی فلان بلش میکنه، ولی نه، گاهی در اسلام هست اگه چیزی را فهمیدی از مسائل معنوی مخصوصا باید پابند برو باشی، قلبن اعتقاد پیدا کنی، قلبت معتقد بشه. گفتن عقیده یک فعل قلبیست. خب این یک قسم از مسائل هست که به عنوان یک وظیفه دینی، وظیفه عقلی فطری به عنوان عقیده و اون چیزی که انسان فهمیده است و براش روشن شده، این لازم است. این یک قسم از مسائلی که ازش بخوام تقسیم کنیم تفسیر میشه به مسائل اعتقادی. البته مسائل اعتقادی که گفته میشه در اصطلاح اصلاً که نه اعتقاد به هر چیزی، هر واقعیتی، نه، واقعیت هایی که در ارتباط با ذات مقدس حق تبارک و تعالی هست، مسائل توحید، مسائل معرفت الله تبارک و تعالی و معاد و چیزایی که در بین اینها هست از نبوت، امامت، به این واقعیت ها انسان وقتی فهمید باید معتقد باشه و از اینا تعبیر میشه به مسائل اعتقادی. چون خب باب واسعی دارد، مهمتر از همه اونها مسائلی است که مربوط به مبدأ و ذات اقدس حق متعال، ذات و صفات و افعال و اینهاست که اینها زیربنای در حقیقت اون دو قسمی است که بعد عرض میکنیم در مکتب وحی. این اصل مسائلی که در ارتباط با واقعیت هایی است که اهم از اون واقعیت حقیقت توحید، معرفت الله، معرفت انبیا، معرفت ائمه علیهم السلام، نازش تعبیر میشه به مسائل اعتقادی که بل لازم است انسان به اینها معتقد باشد. این در رتبه اوله، یعنی در مرتبه اول دین و اسلام و اهمیتی که هست این اساسه. در آیات کریمه هم یا را به مناسبت امر به تفقه شده، فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم. تفقه در دین هم اکمل مصادیقش و اول مصادیقش همین مسائل اعتقادی است که انسان باید در اینها بصیر باشه، لیتفقهوا فی الدین، دنبالش باید باشد. حالا بنده به مناسبت چون از جمله مسائل اعتقادی خوب حالا مسئله توحید، معاد، مسئله امامت که به نظر ما از اهم مسائل است. در ذیل آیه مبارکه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین، خب نوعا این را تفسیر میکنن به فقه اصطلاحی، حالا خیلی البته نه حالا همه، بله مسلم مسائل فقهی که حالا اون در مرتبه بعد عرض میکنیم مسلم مصداق این تفقه هست، ولی اتفقه فی الدین چون اصل دین بر مبنای معارف هست، مسلم لیتفقه فی الدین که امر به تفقه شده، اون مصداق روشنش اولش مسائل اعتقادی و عقیده است. از جمله مثلا که در بعضی روایات تصریح شده معرفت الامام علیه السلام. یک بار من از باب نمونه عرض میکنم، بابی است در کتاب حجت کافی، باب ما یجب علی الناس عند مضی الامام، این که عنوان بابه، که وقتی امامی رحلت میکنه بر مردم تکلیفی میاد، واجب است که چه بکنن بعد از مضی امام. این عنوان باب اینه، اون چیزی بر مردم واجب است عند مضی امام. روایات معتبری در این زمینه رسیده، یک روایت عرض میکنم، روایت های معتبر، روایت اولش روایت یعقوب بن شعیبه، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، بله، اذا حدث علی الامام حدثان کیف یصنع الناس، اگر اتفاق بیفتد و امام وفات کند مردم چه بکنن؟ قال این قول الله عز و جل فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. حضرت در جواب این آیه را خوندن، گفتن پس این آیه یعنی وظیفه را تعیین کرده، این کجاست؟ یعنی سوالی که تو میکنی در همین جواب این سوال در این آیه گفته شده که پرسه در وقت بعد از وفات امام در افراد لازم است که تحقیق کنن که بیانن امام بعدی کی بود. تفقه در دینه. قال هم فی عذر مادامو فی طلب و هؤلاء الذین ینتظرونهم فی عذر حتی یرجع الیهم اصحابهم. فرمودن این کسانی که رفتن برای تفقه، حالا به تعبیر بنده رفتن برای که تحقیق کنند که امام بعدی کی هست، اینا تا مادامی که در طلب هستن معذورن، یعنی در راه کنجکاوی هنوز دارن تحقیق میکنن و نرسیدن به نتیجهی، ولی مشغول تحقیق هستن. الان خب طبعا چون نمیدونن که امام کی هست، طبعا دیگه معنی نداره که اعتقاد پیدا کنن به یه امام خاصی، معذورن مادام و فتلب. و اون کسانی هم که در شهرهای خودشون انتظار اینها رو میکشن که بیان نتیجه تحقیقاتشون را بینا بگن، که اونها معذورند حتی یرجع الیهم اصحابهم، تا اینا که رفتن برگردن و بعد خبر بیارن که مثلا بعد از وفات امام صادق سلام الله علیه حضرت مثلا به حضرت موسی بن جعفر رسیدت کردن، امام بعدی حضرت هستن. ببینید آیه تفقه را شامل دانستن در ارتباط با مسئله امامت که از اصول عقاید ما است. و تو مسئله امامت هم بسیار مهمه، یعنی به تعبیر را میگه یادداشتی کرده بودم، اصلا مسئله امامت به یک معنا پشتوانه سایر مسائله. وجود امام، هدایت های امام زیربنای کل مسائل اعتقادی است. یعنی به این اعتبار که امام هادی الی صراط مستقیم است، که امام مرشد است به توحید، به نبوت، با بیاناتش و سایر اون آیاتی که به دست امام هست تثبیت میکنه همیشه. یعنی اگر یک نفری فرض کنید یک انسان لامذهبی، کسی هم به عقیده‌ای پیدا نکرده، اگر یک راست رفت در به منزل امام صادق سلام الله علیه، خب حضرت همه چی را براش اثبات میکنن، مسئله تمامه، از توحید گرفته، از نبوت گرفته، با ارشاداتشون. البته باید تعبد هم نیست، خیلیش عقلیه، ولی عقل بالاخره مرشد میخواد، یعنی انسان مرشد میخواد که عقلش به کار بندازه، گاهی هم میکنه به خطا بره. اون کس که مرشد است و هادی است در تمام این زمینه ها وجود امام معصوم سلام الله علیه. ولی اگر نه، فرض فرمایید یک نفره که لامذهبی که آدم میخواد مثلا عقیده دینی پیدا کنه، به امام راه پیدا نکنه، بره طرف های خودش بشینه فکر کنه راههای دیگر رو، این در نزان خطره، البته ممکنه راه پیدا کنه ولی خطر داره، ممکنه در یک جا ثواب بره، یک جا خطا بره، انحراف پیدا کنه. ولی وقتی رفت به درب خانه امام سلام الله علیه، اون امام است که وجودش هادی است، نور است، مرشد است. حالا معلوم این که بله، معلومه که اصل امامت فرع بر نبوت، نبوت فرع بر توحید، اینا صحیح همش، ولی اون وجودی که مذکر به توحید الهی است به معنای صحیح کلمه و حافظ توحید الهی است به معنای صحیح غیر انحرافی، اون وجود وجود امامه، هدایت های او این هاست که انکه ان لم تعرفنی حجتک وللت عن دینی، عرفنی حجتک فإنکه ان لم تعرفنی حجتک وللت عن دینی. حالا منظورم حالا این جهت در حاشیه بود، ولی مخواستم عرض کنم که آیاتی که بر این آیه کریمه که در ارتباط با تفقه هست، در روایات مکرری حضرت تفقه فی دین را تفسیر کردن به طلب امام و تحقیق از امام. این یک روایت بود که خوندیم. روایت بعدی هم باز روایت عبدالعلاست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول العامه که ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من مات و لیس له امامون مات میتتا جاهلیه. این روایت معروف بوده که حتی پیش عامه هم، این همه دیگه عموم حالا فقط اختصاص پیشه نداره، ایشون میگه من از امام صادق سلام الله علیه سوال کردم راجع به این کلام عامه، که عامه میگن عموم مردم، حالا یا مراد عامه اصطلاحی یعنی اهل سنت، مثلا اهل سنن، این قول عامه که میگن پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده من مات و لیس له امامون مات میتتن جاهلیه، میگه از هر سوال کردم راجع به این قول. فقال الحق والله، نمیدن حق است این قول عامه است، اما حقه، بله پیامبر همه فرمودن. قلت فإن اماما هلك ورجل بخراسان لا يعلم من وصيه لم يسأه ذلك. میگه سوال کردم، از کردم که خب یک امامی از دنیا میره و شخصی هم در خراسانی که نمیدونه وصی کی هست، که آیا این مشکلی داره که نداند وصی کی هست؟ لم يسأه ذلك، یعنی مسئوله. قال لا یسعه، نه در سعه نیست که همینطوری راحت بشینه. بعد از اینکه امامی فوت کردن و از آزاد باشه، حالا بگه خب هرچی شد شد، نه لا یسعه ان الامام اذا هلكه وقعت حجت و وسیده الا من هو معه فی البلد. وقتی امام از دنیا رفت، حجت وسیع او، بالاخره وسیعی داره در واقع، با حجت او بر تمام آن کسانی که در اون شهر هستن، در اون شهری که امام از دنیا رفته و وسیعش معلومه، حجت که به اونها تمامه. و حقا نفرو که الا من لیسه به حضرته اذا بلغهم ان الله عز وجل یقول فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه. اما آن کسانی که از شهر دورند و الان در حال تردیدند، اونا حق ندارن راحت بشینن. نه، حق النصر ثابت است که اونها باید از اون که نفر کنن و کوچ کنن. حق یعنی لازمه بر اون کسی که در شهر امام حضور ندارد، وقتی بهش خبر رسید که امام از دنیا رفته، حتما باید تحقیق کنه و کوچ کنه برای تحقیق. بعد این آیه رو خوندن، ان الله عز وجل یقول فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین تا آخر. بعد حالا یک سال بگم، چون به واسه تا حجی تمام کنم، چون جالبیه. قول تو فنصر قومون، خب سال کرد که یک جمعی خارج شدن برای تحقیق. فهلک بعضهم قبل ان یسل فیعلم، تو راه که می رفتن، علای حال بعضشون از دنیا رفتن قبل از این که برسند و تحقیق کنند. قال ان الله جل و عز یقول و من یخرج من بیته مهاجرا الى الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. حضرت باز این آیه را تفسیر کرد، بر این کسی که خارج شده از خونش به عنوان مهاجر الی الله و رسوله، حضرت در اینجا که انه همین که کسی رفته برای تحقیق، این در حقیقت هجرت به خدا و رسول حساب شد. من یخرج من بیته مهاجرا الى الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله. این در شرح حال زراره هم هست دیگه، و به رفقان شاد عرض کردم که زراره که سنه دارن 150 وفات ایشون فوت کرده، خب مریض بود. حضرت صادق علیه السلام که ظاهرن وفاتشون سنه 148 بود، من ازم تو ذهنم هست، زراره در ازگن که مریض بود و بعد خبر وفات امام صادق بهش رسید. بعد خب حضرت امام صادق علیه السلام خب چند تا وصی تعیین کرده بودن برای تقیه دیگه، منصور رو نمیدونم، اسماعیل و کی و کی و یکیش حضرت موسی بن جعفر بود. در ضمن او 4-5 تا وصی حضرت موسی بن جعفر را هم، خب در اصل یک نهب تردیدی حتی بین اصحاب هم صورت گرفت، البته جهتش جهت تقیه و حرفا بود. زراره در حالی که مریض بود و فرزندش را فرستاد را به عنوان عبدالله یا کی فرستاد برای تحقیق در مدینه در امر وصایت، که حضرت به چه کسی وصیت کردن به عنوان وصی و امام، هنوز قبل از این که برگرده زراره از دنیا رفت، ولی در همین طریق در این فاصله نقل شده که زراره قرآن را گذاشت به سینش، گفت خدایا من معتقدم به عنوان امامت به هر کسی که بعد از امام صادق این کتاب تو او را معرفی کرده. حالا در کتاب تو هستی همه چی، ولی ما نفهمیم، ولی اون که اون امامی که بعد از امام صادق حضرت تعیین کردن، من به او ایمان دارم. بعد دنیا رفت، بعد این جریان را که وقتی بعضی از روات خدمت حضرت موسی بن جعفر نقل کردن، حضرت بحث روات فرمودن که زراره مشمول این آیه است که من یخرج من بیته مهاجرا الى الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره على الله. والی که این زراره تو از اون تو رخت خوابش بود، مهاجر نبود، اما همین که فرزندش را فرستاد به امان تحقیق، این از اون مهاجر الى الله حساب شد و بعدم وفات کرد. و حضرت منظور اینه که پس خلاصه تفقه فی دینی که در آیات هست، در این آیه کریمه هست، و اصولا ما امر شدیم به تعلم تفقه در روایات زیادی، اون مصداق روشن و اکملش مسائل زیربنایی اعتقادی است، از جمله مسئله امامت که در این آیات هستم که تطبیق شد. خب حالا این یک مقدمه بود برای این جهت که علی حال آقایون این تقسیم تقسیم معروفی است که وظایف اسلامی را، وظایف دینی را تقسیم میکنن به یک امور اعتقادی که عرض کردیم از جمله امامت، خب مهمه، مسائل توحید، نبوت و سایر مسائلی که در ارتباط با اعتقادات هست که مطلوب در اونها عقیده است، و جهت دوم اخلاق هست، جهت سوم هم از اعمال است. این تقسیم معروفی دیگه، اعتقادات و اعمال و از اینکه اخلاق و اعمال، یعنی در حقیقت تکالیف و وظایف یک انسان از این سه قسم خارج نیست. یک انسانی که آدم بالاخره میخواد متدین باشه سه تا وظیفه داره، یا در ارتباط با عقیده است که از کدیم عقیده عمل قلبی است که انسان باید به یک اموری معتقد باشه، عقد قلب کنه، به تعبیری مؤمن باشد به اونها، ایمان داشته باشه، ایمان به ذات اقدس ربوبی، صفات مقدس او، ایمان به معاد، ایمان به نبوت، ایمان به امامت، که حالا به حسب اصطلاح هم از تدمیم میشه به اصول دین که از سابق هم همه جور تفسیر میشه. این یک قسم از وظایف است. یک قسم از وظایف هم در ارتباط با اخلاق و صفات و حالات نفسانی انسانه که باز اینم یک قسم از وظایف به مهمه، مسئله اخلاقی که مطرحه. مثلا فرض کنین حالا ما امر شدیم به این که متواضع باشیم، مثلا که امر شدیم به شجاعت، امر شدیم به حسن خلق به معنی نفسیش، نهی شدیم از حسد مثلا. خب حسد یک حالت نفسیست، تمنای زوال نعمت از دیگران، این مضمون نهی شده. یا عجب، حالت خودپسندی، تکبر، اینا همه مسائل نفسیست که این حالات نفسی هم علی حال مورد وظیفه است، مورد تکلیف است. یک انسان مؤمن تکلیف داره که خودش رها نکنه در نفسیات، اون نفسیات هست که خیلی پایه اعمال را تشکیل میده. اینم یک جهاته که اینا که در بحثای اخلاقی مطرحه. و در ارتباط جهت سومم مسائل عملی در ارتباط با اعمال جوارحی است که دیگه لا ماشاءالله مسائل فقهی که مطرح میشه نوعا اکثرا در ارتباط با همین مسائل عملی است، احکام عبادات، احکام معاملات و امثال اینا. وقت به حسب تقسیمی هم که دارن علوم از اسلامی را که تقسیم میکنن، یکی علم کلامه که حالا اصطلاحا که متکفل اون جهت اوله، جهت اعتقادی، یکی علم اخلاقه که جهت ثانی را متکفل، یکی هم علم فقه که مسائل است. حالا این تقسیمی که در ارتباط با وظایف دینی است، از آیات کریمه هم در حقیقت قابل این تقسیم هست، من باز نمیخوام بگم منحصر از آیات در این صفحه هست، ولی مسلم بسیاری از آیات کریمه در ارتباط با اعتقادات، حتی آیات فقهی که اگر دقت بفرمایید در خیلی از آیات فقهی دنبال همون آیه فقهی یک مسئله اعتقادی را مطرح کردن به عنوان پشتوانه مسئله فقهی. مثلا حالا من بعضی اگر خودتون تربیت فرمایید اون قرآن های بودن در خیلی از جهات وقتی مسائل فقهی را در اول آیه مطرح می کنن، بعد به عنوان تحذیر فعلمو ان الله سمیع و علیم نمیدونم فعلمو ان الله بیان به عنوان زیر بنای این مسئله فقه و المطلقات رو تربسن به انفسن، آخرش میگید که صحبت معادن مثلا اگر نکنید روز قیامت چی میشه، تحذیر میکنن، تهدید میکنن و تذکر میدن باز به صفات الهی، خدا میشنوه حرف شما رو. زیاد در آیات رو بخوتن، یعنی مثل خلاصه آیه جهات اعتقادی زیر بنای مسئله هست، اعتقاد به توحید، اعتقاد به از من که معاد مخصوصا. البته بله بعضی آیات هست که نه، از اون اول اصلا مسئله اعتقادی مطرح شده، آیات زیادی که هست از میگه الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم آیت الکرسی و آیاتی که از این قبیل، یا ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار آیات لأولی الالباب، که اصلا اصل آیه شروعش و ختمش همه در مسائل اعتقادی است، تذکر به توحید الهی و تذکر به ذات و صفات حق متعال که تمام اینها هم اکثرا ارشاده، صورت تعبد نیست، تا قرآن ما را راهنمایی میکنه، راهنمایی میکنه به حکم عقل و انسان را از خیلی از خطاهایی که گاهی ممکنه در احکام عقلی پیدا بشه، در تفکر انسان خطا بره، خود از که قرآن انسان راه نمایی میکنه. آیات اعتقادی هم الا ماشاءالله اونم دیگه بخش های مختلفی داره، اعتقاد به اول در رتبه اول به ذات اقدس حق متعال، صفات حق متعال، صفات حالا به تعبیری صفات ذاتی، صفات فعلی، در ارتباط با معاد بسیاری از آیات شاید اکثر باشه از آیات توحیدی. و از نظر شما مسئله نبوت، نبوت انبیا، مسئله امامت، اینا آیات اعتقادی است که بسیار مهمه و اگر انسان میخواد تفقه کنه، فقیه بشه، متفقه بشه، این اولاست این که انسان از اینجا شروع کنه و خصوصیاتی که هست با که خود ائمه اهل بیت سلام الله علیه اجمعین به قرآن ارجاع دادن و حتی به عنوان یک معیاری در تشخیص روایات صحیح از غیر صحیح وقتی روایات متعارض میشه یا انسان شک داره، گفتن عرضه بدار این روایت را در کتاب الله، خودشون چون اون نور از هدایت هست. البته همه خصوصیات مسلم در قرآن ذکر نشده، اصلا در جهات فقهی و حتی در جهات عقیدهی خصوصیات اعتقادات باز بسیارش در قرآن کریم مذکور نیست، ولی قرآن ما را ارجاع داده به امام سلام الله علیه، لذا باز اون مسائل اعتقادی در ارتباط با اونها هم با تذکراتشون و ارشاداتشون مسئله را حل کردن، روشن کردن. و علی حال این پس بنابراین ما به عنوان مقدمه امروز از کردیم که به این نتیجه میرسیم که آیات اعتقادی یک آیات زیربناییست و سزاوار است که ما طلبه ها در اونجا بیشتر وقت بذاریم، اهمیت بیشتری به این مسئله بدیم با شرایط خودش که حالا انشاءالله دیگه بعد انشاءالله باز ادامه میدیم و اینکه کدام آیه را مقدم بداریم حالا به خودش انشاءالله بعد خدمتون عرض میکنیم. فعلا آیات اعتقادی که مربوط به ذات الهی و صفات حق متعال هست اونها رو تعرض میکنیم با تفاصیلی که هست انشاءالله دعون الله تبارک و تعالی. امروز را جهت مقدمی داشت تا برسیم به مباحث بعدی. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اللهم
صل علی محمد و آله محمد. اونجا نشانی این دو روایت رو یه بار تکرار می‌کنم. روایت دیگه هم بود البته باز خودتون مثلا از کیان از مراجعه کنیم. در این باب سه تا روایت البته در تفسیر برهان هم روایت دیگری آوردن. این روایت این روایت در کافی است کتاب الحجه جلد یک از همین چاپ‌های هشت جلدی عربی صفحه 378 باب ما یجب علی الناس عند مضی الامام علیه السلام تحت عنوان دیون روایت زرارون اونها رو از خارج دست کردم. در این باب سه تا روایتی که دارن هست روایت سندداش معتبر رو و روایت دیگری هم باز در همین زل آیه کریمه آیه نفر که در سری مبارکه توبه هست آیه 123 در زیل آیه 123 سوره توبه در تفسیر البرهان روایت دیگری را هم اونجا مطرح کردم. شاید روایت زراره که عرض کردم شاید در اونجا باشه، اگر نه در شرح حال زراره اون ذکر شده. صلی الله علیه و آله.